الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وجهك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى آله وصحبه. قال عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الأناس وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتظام الحال. از جمله کلمات قصار حضرت امیر سلام الله علیه که سید رضی رضوان الله علیه در بخش کلمات قصیر و قسمت حکم آورده است این است که حضرت می فرمایند که هیچ کدوم از شما مباد که بگویید خداوند ما رو از فتنه بازدار، به تو از فتنه به تو پناه میبریم که از فتنه به تو پناه میآوریم رو نگی، برای اینکه فتنه ملازم زندگی است. فتنه یعنی امتحان، ابتلا، و کسی از شما نیست که تویی از ابتلا و فتنه باشه و همه در معرض امتحانید، بلکه اگر میخواید بگید نگید به تو از فتنه و ابتلا پناه میبریم، بلکه بگید از لغزش هایی که فتن و ابتلاعات موجب میشوند به تو پناه میبریم. از اصل فتنه پرهیزی نیست، همه در معرض آزمایش و ابتلا هستند. اگر بناست کسی به خدا پناه ببرد، از آثار فتن باید به خدا پناه برد، و الا فتنه طبیعی حیات، سنت الهی است. ابتلاعات و آزمایش ها از امتحانات الهی هستند، و اگر بنا باشه که ابتلاعی نباشد، صحیح و سقیم و صالح و طالح شناخته نمی شوند. اگر ابتلا و امتحان و آزمایشی نباشه، جوهر افراد آشکار نمیشه. آحاد و انسان ها در متن فتنه ها و بلایا هستن که شناخته میشون، که فتن رو تشخیص بدن در این که در معرض هستن، خودشو از اون نجات بدن، از امتحانات الهیه پیروز سر بر بیارند و آبرومند خارج شند. و خدا متعال فرموده است که اموال و اولاد شما آزمایشه، معنیش این است که خدا با اموال و آلات شما رو اختبار میکنه. روش استخبار و آزمایش اینها هستن تا اینکه معلوم شه که چه کسی از رزق خدا ناراحت و رنجیده است، ناراضی است، و چه کسی به نصیب و قسمت او راضی است. گرچه خدا اونطور خود آگاهی دارد او از خود آحاد و آدمیان آگاهیش نسبت به آنها بیشتر است و اون از انسان چیزی میداند که انسانها از خود هرگز نمیدانند. ولی برای اینکه معلوم شود، آشکار بشود کارهایی که انجام میده انسان، کدوم ثواب برش مترتب، کدوم عقاب، تا تصور نشود که هر کسی هر جور عمل کرد توقع ثواب داشته باشه، خدا آدم ها حساب دستشون بیاد. این ابتلاعات و آزمایش ها برای اینه. گاهی آدم ها در مسائل خیلی خرد و جزئی رفوزه میشن، از عهده امتحان بر نمی آین، برای اینکه لأن بعضهم یحب الذکور و یکره الاناث. گاهی بعضی ها دلشون میخواد که خدا اگه بچه نشون میده حتما پسر باشه و همه هم پسر باشن، و گاهی اینچنین تصور میکنن که دختر نباید خدا به اونها بده، و اون تصوری و توهمی که در عهد جاهلیت بین مردم مقابل به بعثت بود، این تصورات اینجوری هست. ولذا خداوندتعال امتحان میکنه که معلوم بشه چه کسی از امتحان موفق از آب در آمد و در واقع میتونه توقع ثواب داشته باشه، و کسانی که از امتحان موفق بیرون نیامدن زبونشون دراز نباشه، کوتاه باشه. بالاخره امتحانات که در حیات، چه حیات فردی چه حیات اجتماعی پیش میاد، خیلی ها خودشون رو نشون میدن، و اگر کسی از امتحان موفق نبود، به تعبیری واژه رفوزه ظاهرن باید فرانسوی باشه، فارسی و عربی نیست، رفوزه شد، نمره نیورد، لااقل کوتاه بیاد، طلبکار نباشه مثل بعضی ها. خداوندتعال به مسائل جزئی امتحان میکنه آدم رو. و بعضهم یحب تثمیر المال و یکره امتلام الحال. بعضی هم اینجورن که همش دلشون میخواد سود کنن، هیچ وقت خسارت نبینن، هیچ وقت ضرر نکنن، هر سرمایه که میگذارن سود انبوه گیرشون بیاد، و انسلام حال رو و فروکاسته شدن و نقص حال رو توقع ندارن، نمیخوان هیچ وقت ضرر کنن. یه بار که ضرر میکنه به همه چیز بدبین میشه، به زمین و آسمان بد میگه. آدم ها اینجوری هن. اینا یعنی امتحان. خدا آدم رو در معرض شکست قرار میده تا جوهرش آشکار شه، تا معلوم بشود که این آقا آیا صلاحیت داره نداره. این امتحانات و ابتلاعات برای اینه. و همین جهت بفرماد که لا یقولن احدکم اللهم اینی اعوذ بک من الفتنه، از نفس فتنه کسی استعاذه نکنه، چرا که همه در معرضیم، و به این عالم بدون ابتلاع و امتحان اصلا ممکن نیست. از سنت های ثابت و لازم و غیر قابل انفکاک عالم و این نشئه مادی است و نمیتواند حذف بشود. فلسفه داره، آیت داره، مبنا داره. فقط میتوان به خدا اونطور پناه برد از این که حالا که در معرض امتحانیم لاجرم و مورد ابتلاعیم قهرن، لااقل در یه همچین موقعی خدا کمک کنه که ما از امتحان سرفراز بیرون بیاییم. مرحوم سید عزیز زیل این قطعه و فقره فرمودن که و حالا من غریب موسوم عمین حف تفسیر. اینم از شگفتی های تفسیرهاییست که از حضرت راجع به قرآن شنیدیم، و چقدر زیبا اون بزرگوار این آیه رو و علمو انما اموالکم و اولادکون فتنه تفسیر فرمودن از شگفتی ها و تعاریف تفاصیل شگرف اون بزرگوار است که چقدر دقیق و شگفت‌انگیز تفسیر کردن. سخن از او بسیار شنیدیم، این از جمله غرایب و عجایب سخنان اون بزرگوار است. خب ما مبحث تقسیم حکم فردی و اجتماعی رو تقریبا به پایان بردیم. بحث‌های زیادی میتواند و باید در حول این عنوان و این مبحث مطرح بشود، ولی خب ما در مقام تفصیل نیستیم. ما موضوع بحثمون که درسمون که حکم فردی اجتماعی نیست، تصریف احکام و تقسیم اوامر و تصفیف واجبات رو اینجا داریم مطرح میکنیم. و از اواخر سال 94 این بحث رو ما شروع کردیم و چیزی در حد 20 ماه به اصطلاح سنواتی و ایمانا این مبحث طول کشید. و در خلال این مباحث خواستیم عمده اقسام احکام رو گفته باشیم، حسب نیاز بعضی از مباحث رو مفصل‌تر وارد شدیم، مثل مسئله حکم حکومتی چون بحث نشده بود و اصلا این بحث در اصول مطرح نمیشه و بحث نویست. لحاظا به خاطر داشته باشید اوائل سال گذشته به تفصیل این بحث رو مطرح کردیم. فل جمله باز همین بحث تقسیم رو، تقسیم به فردی اجتماعی و اجتماعی رو به اجتماعی محض و حکومی، این رو هم فل جمله مفصل بحث کردیم. اینا به این جهت هست که اینا بحث هاییست که نشده و اگر روزی کسی مدعی باید علم اصول رو یه مقداری حنقیه کرد و فربه شده، حجیم شده، اینها خب این بحث ها رو بگه کجا باید مطرح کرد. البته توجه داریم، بارها عرض کردیم اینا بحث های مبناییه، از جنس فلسفه اصوله، از سنخ فلسفه فقه، ولی حالا که این علوم رائج نیستن، پدید نیامده ان، در اصول باید بحث بشه. به همون دلیل که باید بحث از تقسیم واجب به تخییری و تعینی و عینی و کفایی و غیری و نفسی و امثال اینا بشود، این بحث هم باید بشه و بلکه لازم تر است. امروز برای اداره شئون جامعه و بشر این تقسیمات کاربردی تر و لازم ترن، ولی این بحث ها اصلا در اصول ما جای نداشته. در اینجور موارد یه مداری توقف بیشتری کردیم، ولی خب اگر کسی بنابش روزی حق مطلب رو ادا کنه با 10 جلسه و 15 جلسه و 20 جلسه این مباحث تمام نمیشه. با داریم مبحث تقسیم حکم به فردی اجتماعی و احیانا واجب به فردی اجتماعی رو تمام میکنیم، یه مسئله میمونه. جلسه گذشته راجع به دوران بین انواع حکم که اگر امری هست، خطابی پیش روی ماست، اما نمیدانیم آیا این خطاب متعلقش فرد است، یعنی حکم حامل حکم فردی است، یا مخاطبش جماعت است، به ماهیه جماعت نه به ماهیه رکن حکومت، و ماهیت اجتماعی مخاطب است، یا اینکه احیانا ارکان حکومت مخاطبند، اجتماعی از نوع حکومی است. اگر یه همچین وضعی بود به کدام باید حمل کرد؟ و عرض کردیم که به اجتماعی هم باید بکنیم وقتی بین اجتماعی و حکومی اختلاف و تردد هست. پیشتر هم عرض کرده بودیم اگر بین اجتماعی و فردی، حالا اجتماعی چه از نوع اجتماعی محض یا اجتماعی حکومی، بین اجتماعی و فردی اگر تردد و دوران هست به فردی باید حمل کرد. این رو بحث کردیم. اینجا میخواییم الان ناظر به این دو مسئله که قبلا بحث کردیم به اصطلاح علاج کردیم، معالجه شد که اگر تردید و دورانی بود چه باید کرد و به چه دلیل، این رو عرض کردیم. باید الان بگیم ثمره این بحث چیست، چرا چون این بحثی مطرح میشه، حالا چه فائده ای داره که بگیم آقا در مقام دوران امر و خطاب بین فردی و اجتماعی حمله بر فردی باید بکنیم، مثلا در دوران بین اجتماعی محض و حکومی حمله بر اجتماعی محض بکنیم با دلایلی که عرض شد، به چه جهتی و چه ثمری داده چون این بحثی، به چه جهتی شو قبلا عرض کردیم، چرایی رو قبلا گفتیم، اما ثمری این بحث چیست، نتیجهش چیست. امروز خواهیم فقط به نتیجه اشاره کنیم. البته عرض بکنم اگر بنابر توقف باشه و تفصیل، توقف و تفصیل یکی از مسائل بسیار مهم که جای همچنان بحث داره روش در واقع داوری است. این که میگیم دوران بین دو قسم، در دوران اول باید بریم سراغ روش که با چه روشی میشه تشخیص داد که یا روش هایی، و اگر با کاربست روش و روش هایی که میتوان بین فردی اجتماعی، اجتماعی محض با اجتماعی حکومی تشخیص داد، اونها رو به کار بستیم باز هم موفق نشدیم، تشخیص نتونستیم بدیم، تردید و دوران باقی موند، اون موقع لاجرم به کدام قسم باید حمل کرد. این بحث هم بحث مهم نیست. به هر حال الان دیگه به نهایت بحث رسیدیم و اون که ثمره بحث در از دوران بین انواع حکم در این مبحث، البته نه همه انواع حکم، در این تردید سه وجهی که اینجا مطرحه، اینجا این بحث چه ثمره‌ای داره. عرض میکنیم که این سوال در قالب سوال تر کردیم، در واقع این سوال اتفاقا یکی از سوال‌های کلیدی و استراتژی که به اصطلاح را بردی در حوزه فقه و تشریع، این سوال بسیار سوال مهمی است و وقتی مواجه می‌شویم با خطابی و با امری نهی و مرددیم بین وجوه مختلف قصیبه های مختلف، این پاسخ دادن به این سوال بسیار بسیار تعیین کننده و بسیار مهمه، چرا که این سوال به یه معنا برمیگرده به منطق فقه در دو مقام استنباط و امتثال، مقام تحقیق و تحقق. در حقیقت سوال اینه که ما با امر وقتی مواجهیم این رو چگونه باید حل کنیم، چگونه باید تشخیص بدیم که این امر متعلقش، موضوعش و مخاطبش کیست؟ آیا موضوعش تکلیف فردیه، تکلیف اجتماعی محضه، تکلیف حکومیه، متعلقش فرد است، جامعه به ماهیت جامعه است یا ارکان حکومت است؟ با چه منطقی باید این رو حل کرد؟ در واقع پرسش از منطقه. لذا ما آمدیم دو تا بحث رو در خلال این مباحث تو این مدت کردیم، یک مبانی رو، دوم در واقع روش و دلائل رو. ما در گذشته بحث کردیم راجع به مبانی اجتماع، مبانی حکومت و در واقع اون دلائلی که به ما میگوید به کدام حمل کن فل جمله. البته عرض کردم بحث مستقل جا داره بشه، ولی فل جمله در خلال مباحث این رو طرح کردیم. این که ما در مقام استنباط و تحقیق و دراسه و در مقام امتثال و تحقق و تطبیق وقتی مواجهیم با خطابی و امری و مرددیم که آیا این فردیست یا اجتماعیست یا حکومیست، این یعنی که به چه روشی باید تشخیص بدیم. منطق هم استنباط در مقام تولید نظریه، هم منطق امتثال یعنی مقام اجرا، فرد باید اجرا کنه، جامعه باید اجرا کنه، حکومت اجرا کنه. این قسمت از امر به معروف و نهی از منکر وظیفه من فرد است یا وظیفه جامعه است، نوبت به حکومت نمیرسه، یا وظیفه حکومت است. این در واقع تقسیم کاری که صورت میتونه بپذیره و در حقیقت هم برای مقام نظر هم برای مقام عمل ما نیازمند به پاسخ دادن به این پرسش هستیم. عرض کردیم که فائدتون فی ثمرت البحث عن الدوران بین انواع الحکم فی مبحثنا هذا. در این مبحث البته ما انواع حکم به اشکال دیگه در مباحث دو سال گذشته داشتیم، اونو منظورم نیست، در این مبحث. فنقول لا يخفى ان هذا السؤال يعد من الاسئله المفتاحيه والاستراتيجيه. این واژه‌ای که خودمون جعل میکنیم خودمون رو نمیتونیم تلفظ کنیم. یعد من الاسئله المفتاحيه، ممکنه کسی بیشتر میگه مفتاحیه نمیگیم. من میخوام نسبت تو متن این مصدر جعلی بیارم. المفتاحیه مصدر جعلی از مفتاحه، الاستراتیجیه هم مصدر جعلیه، ولی من چیزی فراتر از مصدر جعلی و علاوه بر مصدر جعلی رو میخوام اراده کنم. به همین جهت نسبت رو تو متن ساخت مصدر جعلی میارم. چون یه وقت میگید شما المعرفی، المعرفتی، یه وقت میگید المعرفویه، المعرفیه، المعرفی، المعرفتی، معادل فارسی مثلا معرفت شناختی نیست، صفت نیست. وقتی میگه المعرفویه این معنا رو میرسونید. این به اصطلاح بعضی از این جعلیات ما روی این نکات و جهات ادبیه. یه وقت شما میگید که این جمعه معرفتی دارد، اما مفهوم دقیق اپیستمولوژی رو به اصطلاح امروز و معرفت شناختی رو، معرفت شناسی رو نمیرسونه. او وقتی میگید المعرفویه یعنی آن که به معرفت منصوب است، یعنی معرفت شناختی نه معرفت شناسی، معرفتی نه بلکه معرفت شناختی. در اینجا الاستراتژی همون الاستراتژی فرانسویه و با اصل یونانیش مثل غالب اصطلاحات و واژگان به اصطلاح اروپایی و زبانهای غرب اروپایی و لاتین که عمدتاً ریشهشون به یونان باز میگرده همون واژه است و عرب ها رسماً ژ ندارند و ج رو جایگزین میکنند. اینا میگن استراتژیه، ولی ما میگیم الاستراتیجویه که اون حیثیت نسبت رو هم تو متن معنای مصدر گنجانده باشیم. علی سعید الفقه و تشریع، این سوال کلیدی و راهبردی در عرصه فقه و تشریع، سوال مهمی است. چرا؟ من اهمیتش رو دو مرحله خواهم عرض کرد. مرحله اولش این است که این به منطق هم استنباط هم منطق و روش و اسلوب امتثال برمیگرده و هو یعود فی الحقیقه الی السؤال عن منطق الفقه فی مقام الاستنباط و دراسه تارتن و الامتثال و تطبیق اخرى، هم از نظر استنباط و بررسی پژوهش و هم از حیث امتثال و اجرا و تطبیق بر عرصه عمل و میدان عمل. بخاصة فی ارضیت منطق فقه الحکومه و اسالیبه، مخصوصا در حوزه منطق حکومت و اسلوبهای اجرایی فقه حکومت. حکم فردی یه جور اجرا میشه، حکم اجتماعی یه جور اجرا میشه، حکم حکومتی یه جور اجرا میشه. خیلی اینها با هم تفاوت دارن. کما که در مقام استنباط هم اینطور است. مثلا جا برای کاربرد و اعتناب مصالح مصلحت های عامه در فقه حکومتی جا داره، اما مثلا مصلحت عامه در فقه فردی هم دخالت میکنه. من به عنوان یه فرد وظیفه دارم نمازمو بخونم، آیا مصالح جامعه رو در نظر بگیرم؟ دخیل نیست تو این قضیه. و در قهرن استنباط و افتا نقش خودش رو ایفا میکنه. فإنه تختلف شؤون كل من أقسام الحكم الثلاثة بين القويستين الفردي والجماعي والحكومي عن غيره اختلافا شاسعا وواسعا. شؤون و جنبها و جهات هر یک از این سه قسم حکم، یعنی فردی، اجتماعی و حکومی، از غیرش هر کدوم از دیگری تفاوت میکنه، تفاوت بسیار عمیق و وسیعی، هم کیفن و هم کمن اینا با هم متفاوتن. فلهذا معطیات الاجابه عن هذا السؤال تشمل شؤون اقارات الفقه المختلفه و ابوابه طلاب، و به همین جهت دستاوردها و پیاوردهای پاسخ به این سؤال که چه ثمره ای دارد ما داریم از این دوران بحث میکنیم، ثمرات و دستاوردها و فواید پاسخ به این سؤال در شؤون عرصه های مختلف فقه و ابواب مختلف فقه و بلکه همه ابواب فقه تأثیر داره. و تجری فوائدها على مدى قمم ارکان الحکومه و قواعدها تماما و من دون استثناء، بلکه جریان پیدا میکنه فواید این بحث و جوابی که داده میشود، پاسخهایی که به این سوال میدهیم، بر هم قله ها و قمم ارکان حکومت در بخش فقه حکومتی و هم قواعد و پایه ها، هم رأس هرم قدرت، بدنه حکومت، پایه ها و قواعد حکومت که مردم هستند، در تمام اینها تأثیر داره بدون استثنا. این در واقع یک تبیین برای اهمیت این بحث که عرض شد. تبیین دیگه اینی که میخوام اهمیت رو و دستاوردهاش رو توسعه بدم و بگیم بلکه فراتر از این، و به عبارت دیگه با این توضیح که دادیم خود به خود از این توضیح همین اول ما البته اون چه که میخوایم عرض بکنیم به دست میاد، ولذا عرض کردیم و به عبارت اخرى میخوام بگیم حرف جدیدی نمیخوایم بزنیم، میخوایم میمونداری بازتر بشه، توضیح بیشتری، ایضاح بیشتری بشود. عرض کردیم که اهمیت علاج این دوران بین سه قسم در این است که مجموعه تفاوتها و اختلافاتی رو که بین انواع سگانه وجود داره در جهات مختلف از این سوال متأثر میشه. یعنی این جواب این سوال رو بدیم، خیال نکنیم فقط داریم جواب دوران و تردد رو، تردید رو میدیم. خب معلوم میشه که فردیست یا اجتماعیست یا حکومیست دیگه، تمام شد، نه این نیست. وقتی تشخیص بدیم فردیست همه چیز عوض میشه، وقتی تشخیص بدیم اجتماعیست همه چیز تغییر میکنه، وقتی تشخیص بدیم یا هم کنیم برای اینکه حکومیست همه چیز باز عوض میشه. اینه، این بیتوجهی که بعضی از آقایون دارن نسبت به فقه اجتماعی یا فقه حکومی، توجه ندارن که این بیتوجهی خیلی پیامد داره، یعنی همه چیز فرق میکنه. این طور است که خیال کنیم فردی با اجتماعی تفاوت مختصری است که بله فردی فردی، اجتماعی اونی که چند نفر با هم انجام میدن، مسئله در این حدود و سطوح نیست، خیلی ژرف‌تر از این حدود و حوالی است و باید دقت کرد از جهات مختلف، از ماهیت مبحث مسئله که مورد بحث قرار میگیره، این حکم آیا فردی است، ماهیتش با اونگاه که بگیم اجتماعیه تفاوت میکنه، و زمانی که بگیم حکومیه و نه اجتماعی محض و نه فردی خیلی فرق میکنه، مسئله خیلی تفاوت میکنه، مطلب تفاوت جوهریه، تفاوت ماهوی پیدا میکنه. به همین جهت عرض کردیم که در ده عرصه تفاوت بین این انواع وجود داره، به نتیجه اگر تفکیک کنیم که این حکم فردیه یا اجتماعیه یا حکومیه، از ده جهت آثاری بر قضیه متردد می شود و شاید کمتر مطلبی، کمتر تقسیمی از این تقسیمات که تو این دو سال کردیم، کمتر تقسیمی این همه رهاوت داشته باشه. وقت بحث به این مهمی ملاحظه می فرمید که در مباحث ما مقفوله، یعنی چه بحث مهمی اصلا مطرح نمیشه. و به عبارت اخرى اهمیت علاج الدوران بین الاقسام الثلاثه و تمیز کل منها عن غیره ناشأت عن الخلافات التي توجد في شؤون كل منها مع عن غيره. فمن اهم ما تختلف تلكم الاقسام فيه اجمالا هي كالتالي. به تعبیر دیگه عرض کردیم که اهمیت پرداختن به مسئله دوران بین اقسام سگانه و تمیز هر یکی از دیگری ناشی از این مسئله است که اختلافات فراوانی در شؤون هر یک از اینا با دیگری وجود داره. اختلاف جزئی نیست که بگیم حالا خیلی مهم نیست، اختلاف هم جزئی نیست هم ساده نیست، سطحی نیست، کلی و عمیق، کمن و کیفن مهمه. و به عبارت اخرى اهمیت علاج الدوران بین الاقسام الثلاثه و تمیز کل منها عن غیره ناشأت عن الخلافات التي توجد في شؤون كل منها عن غیره. فمن اهم ما تختلف تلكم الاقسام فيه اجمالا هي كالتالي. اهم مواردی که بین این سه قسم، سه گونه حکم تفاوت وجود داره اینها هستن که اینا رو فقط فهرست من میخوام عرض کنم، نمیخوام بحث کنیم و الا جای بحث دارم تو که از شد به تفصیل باید اگر کسی وارد شه مفصل میشه، زمان میبره و حوصله سوزه. این به این جهت هست که اونید چه مباحث عمده‌ای وجود داره که باید به اونها پرداخته بشود. این موارد در این عرصه ها و در این جنبه ها این سه حکم با هم فرق کنه، فی تعریف حکم فردی و حکم اجتماعی و حکم کمی، تعریفشون فرق میکنه، یعنی ماهیتشون فرق میکنه. فی الموضوع و المتعلق، موضوع حکم فردی چیست؟ متعلق حکم فردی چیست؟ همچنین موضوع حکم اجتماعی چیست؟ موضوع متعلق حکم اجتماعی چیست؟ موضوع حکم حکومی چیست؟ متعلق حکم حکومی چیست؟ تفاوت میکنن با هم دیگه. معلومه موضوع به اصطلاح فقهیش فرد است در حکم فردی، در حکم اجتماعی جامعه به ماهی جامعه است، مجتمع به ماه و مجتمع است. در حکومت موضوع ارکان حکومت است و نه جامعه حتی، و قهرن نه فرد، خیلی فرق میکنه. نه این چون در ما فهرست دادیم قبلا چه بحث هایی رو در این مبحث باید مطرح کنیم، اوائل قائمه و اون مسرد و فهرست رو تر کردیم و از کردیم پیش چه مطالب و مباحث باید در ذیل این عنوان بحث. در خصوص فقه و حکومت هم 12 محور رو مطرح کردیم درباره البته فقه و حکومت. اینا هم باز همه درباره است، در نیست، درباره است. و فی الجمله عرض کردیم الان برای نشون دادن این که به هر حال تفاوت ها در چه زمین هایی است و اگر ما در مقام تردد نتونیم اینها رو تشخیص بدیم چقدر ابهام باقی خواهد موند، بلاجرم باید این کار رو کرد. اهمیت رو فقط داریم بحث میکنیم. بله اگر بنابراین بود که وارد بحث بشویم باید خیلی، یعنی همین 10 مسئله رو، 10 محور رو هر کدوم میکردیم بابی و راجبش بحث میکردیم. ولی چه که اهمیت نداشته باشه، یعنی کدوم میفرمید؟
مثلا
اجتماعی از کردیم فارسی شده است، غلط نیست، در عربی هم به کار میبرن، مثل که به جای جامعه میگن مجتمع. ولی اون چه که رایج‌تر و به عربی معاصر نزدیکتر الجماعی است. در مثلا فرض فرمید که اتوبوس ها رو میگن از سیار الجماعیه، نمیگن اجتماعیه. برحال اینا اولا واژگان در زبانها بار معنای خاص خودشون دارن، در هر دوره حتی چون زبان یک پدیده اجتماعی، چون پدیده اجتماعی است، اجتماع متغیره، واژگان معنن لحاظ بار معنایی متغیرن. بلیزا خیلی از کلمات هست که مثلا فرض کنید ما اینجا ملاحظه کردید گفتیم از سلطات بین القویستین گذاشتیم و عمالها، در حالی که کلمه عمال مثلا در لسان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یعنی کارگزاران، اما الان در زبان عربی معاصر عمال یعنی کارگران. این معنا تغییر کرده، لذا بعضی واژه ها در زبان در عربی معاصر یه معنایی میدهد که در عربی سنتی که ما یاد گرفتیم اون معنا رو نمیده دیگه، غیر اون میشه. شما الان اگر بگید که مثلا حکومت و عمالش، حالا در فارسی هم یه معنای دیگه، عمال هم یعنی مزدوران. در عربی قدیم عمال یعنی کارگزاران، در عربی جدید یعنی کارگران، کارمندان. خیلی فرق میکنه. بله، اجازه بدید بحث رو تمام بکنیم. خب فی التعریف، در ماهیت، فی الموضوع و المتعلق، فی المبادئ النظریه و المعرفتیه، در مبانی نظری و معرفتی و معرفت شناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی هم تفاوت بین این سه قسم وجود داره. در نتیجه اگه تشخیص ندیم مبانی چیزی دیگه است اصلا، هر کدوم باشه مبنی خودش باید برخورد کنی باش. هر یک اگر معلوم شد فردی است با مبانی خودش، مثلا فرض کنید که در مثلا مبنای انسان شناختی باید بحث کنید، وقت در حکم فردی دیگه مبنای جامعه شناختی مطرح نیست، اما اگر اجتماعی شد مبنای جامعه شناختی رو باید در نظر گرفت، اگر حکومی شد فلسفه سیاست رو باید در نظر گرفت، مبنای فلسفه سیاسی اون رو باید دید. مبانی تفاوت میکنه این سه قسم. فلغایه، غرض چیست؟ آیت چیست؟ از کجا غایت و هدف حکم فردی با حکم اجتماعی و حکم حکومی یکی باشه؟ حکم فردی نظر داره به تربیت فرد احیانا، حکم اجتماعی به تشکل جامعه به مسابقه مقدمی حکومت، مقدمی تمدن سازی، و همینطور حکومت غایت خودشو داره. فی المسائل، مسئله ها متفاوت میشه. فی النطاق و المساحه، در قلم رو و دائره و گستره، اینها با هم دیگه تفاوت میکنن. فی منطق الاستنباط و دراست تارتن و اسالیب الامتصال و تطبیق اخرى، به لحاظ روش شناسی استنباط و روش شناسی امتصال هم فرق میکنه. این بحث خیلی مهمی است، داریم همینطوری میگذریم. یکی از سوالایی که میکنن همین که آقا آیا این اصول فقه موجود، اصول فقه کنونی، کارایی دارد برای استنباط فقه حکومی یا ندارد؟ خب بسیاری میگن ندارد، بلکه ما معتقد نیستیم کارایی نداره، ما میگیم نقص داره، نمیگیم این اصول رو باید کنار گذاشت، این اصول جایگزین نداره، اما کفایت نمیکنه. تفاوت در کجاست؟ تفاوت در اونجاست که وقتی شما موضوع متفاوت میشه، متعلق متفاوت میشه، اون در واقع قلمرو فرق میکنه، بسیاری از قواعد ورود میکنن، وارد میشن در گردونه استنباط و در فرایند استنباط. لذا در منطق استنباط و منطق امتثال هم مقام کشف حکم الهی، هم مقام اجرای حکم الهی، داستان در سه حکم تفاوت میکنه. فی المصادر احیانا، و چه بسا از ذر مصادر هم فرق بکنه تا حدی. اینکه حکم فردی باشد تا آنکه حکومی، مصدر تفاوت ممکنه بکنه، حتی نه تفاوت تمام، ولی گفتیم احیانا یه تفاوت های مختصری وجود داره. چه مایه در حکم حکومی شما از عقل استفاده میکنید و چه اندازه در حکم فردی؟ برابر نیستند قهران. عقل سهمش در حکم اجتماعی و بعد از او و بالاتر از او در حکم حکومی خیلی بیشتر است. و فی الهندسه السوریه للبحوث، همطور در ساختار سوریه بحث ها، یعنی شما در اینجا ممکنه کسی چنین جرأتی بکنه، اگر کسی جرأت کنه بگه آقا اگر اهمیت مسئله درک بشه، خیلی جرأت خواهند کرد که آقا اصلا فقه رو ما باید حسب موضوع تقسیم و ساختار بندی کنیم، ها، صلات و صوم و زکات و کذا تا حدود دیاد اینجور موضوعی، یا حسب مکلف. و اگر این چنین که گفته می شود که چندان هم بیراه نیست که کار فقه تعیین تکلیف مکلفین است، موضوع فقه تکالیف مکلفین است، پس حسب نوع مکلف تقسیم کنیم و سازماندهی کنیم فقه رو. ممکنه کسی همچین پیشنهادی بده، بگه آقا بیایید فقه رو بر اساس مکلف که موضوع فقه هست، گونه مکلف ها، گونه های مکلفین مبنای تقسیم فقه بشود، یه مرتبه ساختار عوض میشه. لذا خیلی تأثیر داره. فی الهندسة السورية للبعوث فی الدوافع والموانع والواجبات المستعجلة اليوم، و همینطور مسائل در اینا همه برون فقهی، اینا رو که داریم عرض میکنیم دیگه، از بیرون داریم به فقه نگاه میکنیم، از جنس مباحث فلسفه فقه. حالا مگه الان نیست؟ یعنی شما احکام فردی و اجتماعی و حکومی رو همه رو قاطی هم میگید. حالا الان که محل بحث ما نیست، ولی تفاوت میکنیم. به هر حال بسیاری از احکام وجود داره فردیه و فقط فردیست، بسیاری از احکام وجود داره حکومیه، فقط حکومیست. و اگر این جور طبقه بندی کنیم، اون موقع تازه وزن هر کدوم معلوم خواهد شد. اون موقع معلوم خواهد شد که فقه شیعه و فقه اسلامی چه مقدار حکومتی است و اجتماعی است، چه مقدار فردی است. و معلوم میشه بخش فردی فقه باید لاغر باشد، خیلی لاغرتر از اون که فکر میکنیم، و باید بخش اجتماعی و مخصوصا حکومی فقه فربهتر و وسیعتر باشد، فربهتر و وسیعتر از اون که به نظر بیاد، که الان اصلا به چشم نمیاد. اینا درست میشه، یعنی توجه جلب میشه به بخش های مهم در واقع فقه. و دهمین محور و وجه مهمی که تفاوت هست بین این سه قسم، فالدوافع از ذر اون ضرورت ها، و الموانع آسیب ها، مشکلاتی که پیش روی این اقسام حکم وجود داره، و الواجبات المستعجله الیوم، و اون کارهای لازمی که امروز فوری باید انجام بشه. ما چه مباحث و مطالب فوری داریم در فقه حکومت باید به اونا بپردازیم که در فقه فردی ممکن نباشه. در چون فقه ما در گذشته عمدتاً فقه فردی بوده، روی کرد حالا اقل فردی بوده، فردی انگارانه بسیاری از فقهای ما با فقه مواجه شدند، چون با رو کرده فردی انگارانه و با اتجاه فردانیت نه جمعانیت با فقه مواجه شدند، بیشتر مسائل فردی در این فقه جواب پیدا کرده، جواب یافته است، اما مسائل اجتماعی کمتر جواب پیدا کرده، مسائل حکومی کمتر از مسائل اجتماعی محض جواب خودش یافته است در این فقه. و اگر تقسیم و ساختار بندی تغییر کنه، اون موقع معلوم می شود چقدر خلأها در این بخش ها وجود داره که باید بونها پرداخته بشه. لحاظ هاست که عرض میکنیم این مبحث مبحث بسیار پر اهمیتی است. البته اون چه در این ده وجه، در ده عرصه که در این ده عرصه این سه قسم با هم تفاوت های فاحشی دارن عرض شد، در واقع باید گفت که اصل این مبحثی رو که ما مطرح کردیم که باید احکام رو به فردی، اجتماعی و حکومی تقسیم کرد، این فواید برش مترتبه در حقیقت اینه. اهمیت خود این مبحث رو هم گویی در پایان و در جنبندی عرض کردیم. هذا تمام و کن و نقصد ان نبحث انه فی تقسیم الحکم الى الفردی و الجماعی و الحکومی، ولیکن انه اقتصرنا به بیان اهم مسائل هذا المبحث المعظم آبرن و عاجلن گزارا دیگه به سرعت رد شدیم. بنجعل البحث و الدراسه التفصیلیه عنها الى عاتق المجال الموسع و المناسب ان شاء الله الحاضر موفق و صلی الله علی محمد.